کتاب اشعیا نبیم فصل نهم آیه 8. خداوندگار بر ضد یعقوب کلامی فرستاد که بر اسرائیل واقع خواهد شد. موضوع این است: خداوند قوم خیش رو پاک می سازه. و امشب در این آیاتی که پیش روی داریم تعالیم مختلفی هست که سعی می کنیم از فصل 9 تا فصل 12 رو مطالعه کنیم و سعی میکنیم در این فرصت به کلام خداوند دقت کنیم و نبوت او علیه اسرائیل، یعنی اون 10 قبیله که در ناحیه شمالی هستن، و بعد تلاش امپراتوری آشور تا که میخواد اورشلیم رو تسخیر کنه و آیاتی که بعد از اون هست. در فصل 9 آیه 8 چنین میخونیم: این کلام خدای زنده است. خداوندگار بر ضد یعقوب کلامی فرستاده است که بر اسرائیل واقع خواهد شد. تمامی قوم آن ناخواهند دانست. از کلامی هست بر ضد یعقوب. مثل دعوتی هست که با شیپور انجام میدادن که همه رو دعوت میکنه به اطاعت. و برای یعقوب و یا اسرائیل کلام مجازات هست. این تعریف شده به کلام قدرت و در زمان مقدر به خاطر بی‌اطاعتی بنی اسرائیل اونها باید حساب پس بدن و همین کلام اونها رو به مجازات خواهد کشید. پس این صرفا کلام نیست، بلکه نبوت پیامبران راستین همیشه به همین شکله. به عنوان مثال، اگر من و شما با هم صحبت کنیم و شما از من چیزی رو بپرسید و تعلیمی بگیرید، من ممکنم اون تعلیم رو به شما بدم و شما ممکنه اون رو گوش بدید و یا گوش ندید و ممکنه نتیجه و عاقبتی داشته باشی یا نه. اما وقتی ما به کلام خداوند دقت میکنیم، بدون شک اگر ازش اطاعت نشه، عاقبت بدی رو به دنبال خواهد داشت. از وقتی که میخونیم خداوند بر ضد یعقوب کلامی فرستاد، این مثل شمشیری است که بالای سرشون آویزانه و اگر در برابر این دعوت و کلام دعوت عمل نکنن، بر سرشون بلای بزرگی میاد. پس این یک کلام ساده نیست. و در ادامه آیه 8 میخونیم که بر اسرائیل واقع شد، یعنی خودش رو بر اسرائیل محکم بست، این اون قبیله های شمالی، و اونها رو ترک نمی کنه تا زمانی که به انجام برسه. یا اونها از این دستور اطاعت می کنن و یا به خاطر اون مجازات می شن. پس این خاص اونها هست و تا زمانی که هدفش رو به انجام نرسونه، اثر اونها برخواسته نخواهد شد. خداوند بر ضد یعقوب کلامی فرستاد که بر اسرائیل واقع شد. این معناست که خداوند کلامش هرگز نزد او بیهوده باز نمی گرده. اگر شبان کلیسا انجیل رو بشارت بده، عده‌ای هستن که از طریق کار روح القدس مجاب میشن که گناهکارن و نیاز دارن به مسیح و باید ایمان بیارن و تحول روحانی رو تجربه کنن. اما در این حال ممکنه هیچ کس به اون بشارت انجیل پاسخی نده. اما پیامی که پیامبر راستین و خداوند دارند مثل صحبت کردن شبان کلیسا نیست، بلکه این کلام خود خداونده و لذا میشه گفت توأم با قدرته و قدرت به اون متصله و خود به اون فردی که باش صحبت میشه میچسمونه و باید از اون اطاعت بشه. از این معنای آیه 8 هست. آیه 9: تمامی قوم آن را خواهند دانست، یعنی افرایم و ساکنان سامره که با غرور و با تکبر دل میگویند خشت‌ها فرو افتاده است. اهالی قوم میدونن که این پیام از سوی خداونده و بیهوده نیست. در ابتدا ممکن اونو تشخیص ندن. هشدار برای اونها روشن است که اگر اطاعت کنید، بت‌ها رو کنار بگذارید و به سوی خدای زنده و حقیقی روی کنید، و اگر این کار انجام ندید، خداوند شما را ترک میکنه و به دست دشمنانتون میسپاره. اما وقتی که اینو میشنوند، در غرورشون چه میگن؟ آیه 10: خشت ها فرو افتاده است، ولی با سنگ های تراشیده از نو بنا خواهیم کرد. میگه مهم نیست دیوار ما رو خراب کنن، ما دیوار محکمتری رو میسازیم. درختان انجیر قطع گردیده، ولی سروای آزاد به جای آنها خواهیم کاشت. این عکس العمل قوم هست. وقتی که هشدار رو میشنه و میگن خب چه اهمیتی نداره، ما شکست بخوریم دیوار رو بشکنن، ما دیوار رو از نو میسازیم، شهر رو از نو میسازیم، دیوار محکمتری میسازیم با سنگهای تراشیده. اگر درختان ما رو قطع کردن مهم نیست، به جاش سروهای آزاد رو میکاریم. پس میدید چقدر با غرور و سرکشی صحبت میکنن در جواب با دعوت اشعیا. و نکته اینه که این کلام مردم اون رو نمیپذیرن، اونها دلشون رو سخت کردن تا جایی که میتونن به اون گوش نمیدن. آیه 11، انزیر و خداوند دشمنان رسین را بر ضد آنان برمی افرازد، یعنی امپراتوری آشور به علاوه امپراتوری آرام در ناحیه غربی که اینا با هم دست به دست میشن. آیه 12، آرامیان از شرق و فلسطینیان از غرب بنی اسرائیل را با دهانی گشاده فرو میبلند. شلمنیزر پنجم از امپراتوری آشور میاد و سامره رو محاصره میکنه و این محاصره 3 سال به طول میانجامه و شلمنیزر وقتی که میمیره جانشین او سارگون هست، سارگون دوم، و اوست که 722 قبل از میلاد سامره رو تسخیر میکنه و اون 10 قبیله شمالی توسط آسوریا به تبعید برده میشن و این آخر این 10 قومه و دیگه هرگز این فرصت رو نخواهند داشت که برگردن و در اونجا ساکن بشن. اما در این حال در انتهای آیه 12 چنین خوندیم، با این همه خشم او هنوز برگردانیده نشده و دست او همچنان دراز است. این عبارت رو اشعیا قبلا به کار برده در مورد توبیخ دیگه که خداوند برای قوم داشت. خداوند با همه این کارها خشم او هنوز برگردانیده نشده. آیا بدین معناست که اون 10 قوم شمالی فرصت دیگه خواهند داشت تا از نو بازگردن؟ نه، بدین معنا نیست، بلکه بدین معناست که فرصت کاملا به یهودا داده میشه تا نمایندگان خدای زنده و حقیقی باشن. به رحمت خداوند به یهودا داده میشه، اون قبیله‌ای که در ناحیه جنوبی هست، پس قبیله شمالی کنار زده شدن. آیه 13، اما قوم نزد آن که ایشان را زده بازگشت نکردند و خداوند لشکرها را نجستند. پس خداوند در یک روز هم سر و هم دم را از اسرائیل خواهد برید و هم نخل و هم نی را در یک روز قطع خواهد کرد. نه بدین معنا که اشعیا و نبوتش در تضاد با تاریخ. این نبوت 730 قبل از میلاد به او داده شده و بعد از اون در 722 قبل میلاد سامریه که پایتخت ناحیه شمالی سقوط میکنه. اما وقتی که میخونیم در یک روز، اون محاصره سامره 3 سال طول کشید، اما اون سقوط پایان کامل اون قبایل شمالی بود. آیه 15، مشایخ و اشراف سر هستند و انبیایی که تعلیم دروغ میدهند دم، وقتی که میگه هم سر و هم دم را از اسرائیل خواهد برید، مشایخ سر هستند و انبیا که تعلیم دروغ میدن دم اسرائیل خوانده شدن. اما اونا چیزی رو که دوست داشتن تعلیم میدادن و لذا از سوی این انبیاء دروغین هشدار نگرفتن. چه مشایخ و چه اشراف که سر قوم هستن و چه انبیاء که دم اسرائیل، میشه اونو تشبیه کرد به عنوان مثال سیاستمداران سر مملکت هستن و اونایی که رادیو تلویزیون رو برنامه‌های تفریحاتی رو درست میکنن مثل پیامبران دروغین هستن که دم هستن که جامعه رو با یک اصول اخلاقی متفاوتی سیراب میسازن و بهشون میگن در جهان غرب که اصول کتاب مقدس رو کاملا کنار بگذارن. البته اینا رهبران نیستن، اینا قانونگذار نیستن، اما در جای همین انبیاء دروغین هستن در قیاس با قوم بنی اسرائیل در سالها قبل. آیه 16، راهنمایان این قوم آنان را گمراه میسازند و پیروان ایشان سرگردان میشوند. این راجب سقوط اسرائیل هست و مابقی آیات در فصل 9 به اون اشاره داره. میزید به آیه 29 دقت کنیم، در انتهای آیه فصل 9 که چنین میخونیم، منسا افرایم را فرو میبلعد و افرایم منسی را و هر دو با هم بر یهودا حمله بر میشوند. این معناست که با سقوط امپراتوری شمالی، یعنی ده قوم شمالی، را تبعید میشن و در امپراتوری آشور در جای ساکن میشن و ناحیه اسرائیل که متعلق به منسی است و افرایم اکنون پر از مردم آشور میشه که دشمنان یهودا هستن و دیگه جایی برای برادری و دوستی باقی نمیمونه بین اونها و قوم شمالی، زیرا قوم اسرائیل رو به تبعید بردن و این آخر پادشاهی شمالی هست، اون ده قبیله که در شمال هستن در نبوت اشعیا نبی. و بعد فصل دهم میرسیم و موضوع عوض میشه. اکنون ما راجع به یهودا صحبت میکنیم. در فصل 9 ما به اسرائیل اشاره میکردیم، قبیله شمالی که تموم شد، کارش به آخر رسید. اکنون آنچه که میخونیم در فصل 10 هشدار خداوند علیه یهودا، اما اوضاع تا حدی متفاوته. آیه 1، وای بر آنان که احکام ناعادلانه وضع میکنند و کاتبانی که قوانین ظالمانه رقم میزنند تا بینوایان را از حقشان محروم کنند و انصاف را از ستم دیدگان قوم من بربایند. آنچه که اشعیا میگه در مورد یهودا راجب بیقانونی در اونجاست که از قاضی‌های اونها شروع میشه، اون قوانین رو که مردم عادی داشتن، حق این رو داشتن که وقتی که زمین ازشون گرفته میشه برن شکایت کنن، اما اکنون همه این احکام رو کنار گذاشتن و دیگه دادگاه به اونها رسیدگی نمی‌کنه. وقتی که مردم میان شکایت میکنن، اون افراد بینوا و فقیر قوم که زمینشون گرفتن، قاضی بهشون گوش نمیده و کسانی که به اونها ستم میکنن، کسانی که زمین از اونها گرفتن و به اونها ظلم میرسونن، به این افراد فقیر و بینوا هیچ کی دستش بهشون نمیرسه، زیرا قاضی حکم رو کنار گذاشت. خوندیم که افتخار قوم بنی اسرائیل شریعتشون بود و احکامشون بود. خداوند به اونها نه تنها احکام روحانی رو داد، بلکه احکام اخلاقی رو داشت، احکامی که برای جامعه بود و اقوام اطرافشون که بی خدا بودن و از اونا نفرت نداشتن مرتب میگفتن که حسادت میکردن به خاطر اون نظم و قانونی که در بین بنی اسرائیل بود. اما اکنون میخونیم که حتی اون هم رفته و اکنون فرصت دارن تا ثروتمندان و فقیران ظلم کنن. آیه 3، پس شما در روز بازخواست چه خواهید کرد؟ اینو باید از آخوندها بپرسن. آنگاه که مصیبت از دور فرا رسد، باید جواب بدید. نزد که برای کمک خواهید گریخت و ثروت خیش را کجا خواهید نهاد؟ همه اینها را از دست میدید و این هشداری است از سوی خداوند. چه اتفاقی میفته؟ بلای بزرگی اشعیا نبی نبوت میکنه. من این از کجا میاد؟ آیه 5، وای بر آشور که عصای خشم من است و چوب دست ایشان غضب من است. پس قوم مجازات میشه و بیشتر و بیشتر این کار توسط امپراتوری آشور صورت میگیره و چنین نیست شد مطابق نبوت اشعیا. و به ویژه وقتی که به 700 قبل از میلاد میرسیم، امپراتوری آشور مرتب حمله میکنه، باج میگیره از قوم بنی اسرائیل و در نهایت در زمان سناخریب در سه مرتبه که حمله میکنن شهرهایی رو که دیوار داشتن، 46 شهری رو که دیوار داشتن در اطراف یهودا خراب میکنن و اونا رو غارت میکنن. وقتی که به 700 قبل از میلاد میرسیم این اتفاق روی میده و آشور عصای خشم خداونده. آیه 6، او را بر ضد قوم خدا نشناس میفرستم، قوم ریاکار، و بر قوم مغضوب خود مأمور میدارم تا تاراج کند و غنیمت گیرد و چون گل کوچه ها لگد مالش کند. اما آیه 7، اکنون یه تغییری هست در بین این آزار اذیتی که به قوم میرسه، که امپراتوری آشور به یهودا اون رو وارد میکنه که مجازاتشون هست به خاطر نافرمانیشون. برای یک مدت این متوقف میشه و خداوند به اونها میگه، اکنون به قدر کافی مجازات شدن و یک تأملی هست و یک توافقی هست و یک نجات دهنده میاد برای مدت کوتاهی در اون شرایطی غیر ممکنه. اون امپراتوری آشور بسیار قوی است، اما برای مدتی جلوش گرفته میشه بین علت. آیه 7، اما او قصد این ندارد. نبوت چنینی که اشیا گفت امپراتوری آشور فقط عصای خشم خداوند رو به دست دارن و چوب دست خداوند هستن تا یهودا رو مجازات کنن، و بعد چنین میگه، اما این چیزی نیست که آشوریا اون رو میبینن. اونا اصلا نمیدونن که وسیله ای در دست خداوند، اصلا آگاه نیستن و در دل خیش چنین نمیاندیشد. تا اونجایی که به امپراتوری آشور مربوطه، اونا ظلم و ستم میکنن به یهودا، زیاد دلشون میخواد، زیرا از این کار غرورشون زیاد میشه و افتخار میکنن، زیرا باید هر کشوری رو تسخیر کنن و این چیزی که به اونا افتخار و قدرت و بزرگی میده. آیه 7، اما اون قصد این را ندارد و در دل خیش چنین نمیاندیشد. مراد دلش نابود کردن است و منقطع ساختن قومهای بسیار، زیرا میگوید آیا سرداران من جملگی پادشاهان نیستند؟ و اونا آشوری ها فکر میکنن یه سردار آشوری مثل یک پادشاهه، و بعد نام اون شهرها رو آورده که در زمان نبوت اشیا هنوز گرفته نشدن اما گویی صورت گرفته. اما حتی پیش از اینکه اونجا رو بگیره، سرداران آشور با افتخار اینو اعلام میکنه و اینو باعث میشه که یهودا به ترس در بیاد. آیه 10، چنان که دست من بر ممالک بت‌های بی‌ارزش استیلا یافت، بت‌ها هیچ کاری برای اون نمیتونن انجام بدن. و آشور میگه همین کار رو با یهودا نیز انجام خواهد داد. و بعد آیه 13، خداوند علیه آشور چنین میگه، زیرا میگوید به قوت دست خود و به حکمت خیش چنین کردم، زیرا که فهیم هستم، مرزهای قوم‌ها را تغییر دادم و خزائن ایشان را غارت کردم، همچون پهلوانی تخت نشینان را به زیر افکندم. و خداوند میگه اکنون امپراتوری آشور افتخار میکنه، گویی این کارا با قدرت خودش انجام داده، چنان که کسی دست خود را با آشیانه ای دراز میکند، همچنان دست من به دولت ممالک رسیده، چنان که کسی تخمهای متروک را برمیچیند. و خداوند ادامه میده که در آیه 15، آسیریان چنین میگن، آیا تبر بر کسی که آن را به کار میبرد فخ میفروشد؟ یا اره خود را بر کسی که آن را میکشد بر میافرازد؟ که گویی عصا او را که آن را به دست گرفته بلند کند، یا چوب دستی او را که چوب نیست حرکت دهد؟ گویی خود تبر هست، اون وسیله، اون انرژی درش هست و توانایی درش هست که اون کار را انجام بده. و خداوند به این شکل اشاره میکنه به غروره آشوریان. آیه 16، به این دلیل بنابراین خداوندگار، خداوند لشکرها، بر جنگاوران تنومند او بیماری جانگاه خواهد فرستاد. و این هشداری است حتی اکنون برای ما مسیحیان، زیرا در اینجا اغلب اوقات ما همین ایراد داریم. هر جا که مسیحیان این اعتبار به خودشون میدن به کارهایی که تونستن با قدرت خداوند انجام بدن، گویی اونا تبری بودن که اون درخت رو با قدرت خودشون شکستن. و زمانی که مسیحیان به این شکل خود رو میبینن و فهم میکنن اونا باعث موفقیت کار انجیل شدن، خداوند از اونا نفرت پیدا میکنه. نفرت رو در اینجا میبینیم علیه آشوریان، وقتی که خداوند آشوریان رو استفاده کرد مثل یک تبر تا یهودا رو تنبیه کنه، آشوریان افتخار میکردن که گویی این قدرت نظامی خودش هست که بر یهودا حمله کرد و به خاطر همین غرور خداوند او رو مجازات کرد و در نهایت امپراتوری آشور کاملا نابود گشت. وقتی که ما امروزه میبینیم در قیاس با این بعضی از این نوشته هایی که در کتاب های مسیحیان هست که میگن فلان شبان کلیسا یا فلان انجمن مسیحی چقدر اینا موفق هستن، چقدر خداوند اون رو برکت داده، ما نباید این کار رو انجام بدیم، زیرا خداوند حتی با قوم خودش نیست عصبانی است. وقتی که اعتبار رو به خودشون میدن، اعتباری که به خداوند عیسی مسیح تعلق داره در هر زمینه، و خوبه که به این موضوع اشاره کنیم و اینو در آیه 16 میبینیم، به علت غرورشون. ببینید خداوند چه میگه در آیه 16: بنابراین خداوندگار، خداوند لشکرها، بر جنگاوران تنومند او، یعنی بهترین سرداران جنگاورش، بیماری جانکاه خواهد فرستاد. این لشکریان قدرتمند یک باره مثل افرادی میشن که یک شبه دچار قحطی شدن و قدرتشون و جلالشون و توانایی جنگاوریشون از بین میره. و ما میدونیم چگونه این روی داد. اشعیا اینو در فصل 32 به ما میگه، زمانی که فرشته خداوند سناخریب رو میزنه. خود سناخریب در اونجا نبود، اما لشکران آشور در اونجا بودن بیرون شهر اورشلیم و 285,000 نفرشون مردن. در اینجا میخونیم که بین جنگاوران بیماری جانکاه فرستاد و زیر جلال و شوکت او آتشی چون شعله فروزان افروخته خواهد شد. نور اسرائیل یعنی خداوند آتشی خواهد شد و قدوس اسرائیل شعله‌ای که خار و خسش را در یک روز سوزانده به کام در خواهد کشید. به شکل غریبی اشعیا نبوت میکنه که سناخری و لشکریان عظیمش نابود خواهند شد. یهودا قادر نبود این کار را انجام بده. یهودا به ترس در افتاده بود. آیه 18: شکوه جنگل و مزارع حاصل خیزش همچون تحلیل رفتن شخص بیمار در جسم و در روح نابود خواهد شد. در اینجا لشکر سناخریب تشبیه شده به شکوه جنگل و مزارع حاصل خیز، زمینی که پر از محصوله و نابود میشه. و بعد به آیه 20 دقت میکنیم، جزئیات رو در اینجا نمیخونیم و بعداً اشعیا به اونها اشاره میکنه. آیه 20: در آن روز باقی ماندگان اسرائیل، یعنی بعد از نابودی امپراتوری آشور و لشکریانش، باقی ماندگان اسرائیل و بازماندگان خاندان یعقوب، من در اینجا ما دوباره برمیگردیم اون ایمانداران راستین، باقی ماندگان آن اسرائیل کسانی هستن که در اورشلیم باقی موندن، اون 46 شهر دیواردار محصور نابود شدن، تمام اون شهرها بدل شدن به ویرانه. این باقی ماندگان کجا هستن؟ اینا اهالی اورشلیم هستن. وقتی که گناه بزرگی روی میده، خداوند وارد مجازات میشه و شروع میکنه اونها رو پاک کردن. وقتی که تعداد بسیار کم میشه و بعد اون جمعیت عظیم بدل شدن یک باقی مانده، باقی ماندگان اسرائیل، بازماندگان خاندان اسرائیل باقی موندن، اونهایی هستن که از نسل داوود هستن باقی موندن، زیرا اینها اجداد مسیحای موعودن و خون پادشاهی در اونها باقی مونده. باقی ماندگان یعنی باقی ماندگان یعقوب به سوی خدای قدیر بازگشت خواهند کرد و دیگر بران که ایشان را زده توکل نخواهند کرد، یعنی بر امپراتوری آشور، بلکه بر یهوه. یعنی از زمان پادشاهی حزقیا میخونیم که باقی ماندگانی در اونجا هستند که نجات میابند. لشکر عظیم سناخریب خداوند نابودش میکنه خارج از شهر، دیوارهای شهر اورشلیم، و اینو فقط خدای زنده و حقیقی میتونه انجام بده. و بعد اون اهالی اورشلیم بیدار میشن و دیگه رو نمیکنن به امپراتوری آشور، و اینا باقی ماندگان هستند. خداوند اونها رو باقی نگاه داشت و اونها آیه 21 به سوی خدای قدیر بازگشت خواند. و بعد آیه غریبی هست، آیه 22. از شما دعوت میکنم تا به این آیه دقت کنید. زیرا هر چند قوم تو ای اسرائیل، اشیا با چه کسی داره صحبت میکنه؟ یک باره او کسی رو مخاطب میسازه، دیگه او به شکل نبوتی صحبت نمیکنه، بلکه چنین میگه: زیرا هر چند قوم تو ای اسرائیل، به چه کسی صحبت میکنه؟ پاسخ این است: به ابراهیم. زیرا هر چند قوم تو اسرائیل مانند شنهای دریا باشند. این وعده ای بود که به ابراهیم داده شد و ما میدونیم که او داره به شکل شاعرانه ابراهیم رو مخاطب میسازه، زیرا ابراهیم پدر قوم بنی اسرائیل هست. چنین میخونه: قوم تو اسرائیل مانند شنهای دریا باشند، تنها باقی ماندگانی از ایشان بازگشت خواهند کرد. وقتی که به این شکل شاعرانه صحبت میکنه و ابراهیم رو مخاطب میسازه که پدر قوم هست، اشعیا داره به قوم چه میگه؟ میگه اون وعده‌ای که خداوند به ابراهیم داد که نسلش مانند شنهای دریاست، به همه نسل اون مربوط نمیشه، بلکه به باقی ماندگان. پس تنبیه خواهد بود. اینو ابراهیم حتی به اون هم گفته شده بود، طغیان خواهد بود و کسانی پشت خواهند کرد به خداوند و مجازات به دنبال خواهد بود و در نتیجه باقی ماندگانی از اونها باز خواهند گشت و این وعده که به نسل ابراهیم داده شد به همه نسلش نیست، بلکه به اون باقی ماندگان که از طریق اونها نسل شاهانه باقی خواهد موند. به اینو در آیه 22 میبینیم: هلاکت مقدر است و به عدالت جاری خواهد کردید. و این مجازات کاملا عادلانه است سوی خداوند، زیرا خداوندگار، خداوند لشکرها به طور نهایی و قطعی در میان تمامی زمین عمل خواهد کرد. و مابقی فصل 10 اشعیا در این زمینه و حمله سناخریب به اورشلیم صحبت میکنه. اشعیا گفته که به سرعت به آخر میرسه، اما در اینجا جزئیاتش رو میگه که جالب است. آیه 25: زیرا پس از اندک ایامی خشم من پایان خواهد یافت و غضب من به نابودی آنان معطوف خواهد شد. خداوندگار لشکرها شلاقی بر ایشان برخواهد انگیخت، چنان که در شکست مدیان بر سخته اورب کرد. این گونه است که فرشته خداوند لشکر سناخریب رو نابود میکنه. آیه 27: در آن روز، اشعیا میگه به این شکل روی میده. آیه 27: در آن روز بار او از دوشتان و یوغ او از گردنتان برگرفته خواهد شد. آیه 28: او به عیات رسیده، از مقرون عبور کرده و اسبان خیش در مکماش نهادند، از گذرگاه عبور کرده میگویند شب را در جبع به سر بریم. رامه بر خود میلرزد و اهل جبع شاول میگریزند: ای دختر جلیم فریاد برآور، ای لیش گوش فراده، و هم تو ای اناتوت فقیر. و اینها نامون مکانه ها هست. و اشعیا اکنون گویی بالای دیوار ایستاده، دیوار اورشلیم، و شیوه سبک عبدالبیش عوض میشه مرتب و گویی از بالای دیوار داره میبینه لشکریان سناخریب رو که نزدیک میشن به اورشلیم. و این روزها طول میکشه. میگه نگاه کنید، اکنون به اون مکان رسیده، اکنون به شهر دیگه رسیده، اکنون لشکرانش به اونجا رسیدن، به عرابه‌هاش اکنون داره پیش میاد، اکنون مردم این شهر به ترس افتادن، اکنون به مردم اون شهر به ترس در افتادند. به این گونه است که اشعیا نزدیک شدن سناخری و لشکرش رو در این نبوت بیان میکنه. بعد به شکل شاعرانه ای توصیف میکنه که نابودی اورشلیم به چه شکل، نابودی اون به چه شکله. همین امروز در نوب توقف خواهد کرد و در برابر کوه دختر صهیون، یعنی کوه اورشلیم، مشت تکان خواهند داد. و بیاد دارید که ربشکا یکی از سرلشکران سناخریب هست که میاد نزد حزقیاه و از او میخواد که تسلیم بشه. آیه 32: اینک خداوندگار، خداوندگار لشکرها، شاخه ها را با قدرتی ترسناک قطع خواهد کرد، یعنی لشکریان او، بلند قامتان بریده خواهند شد و بلند مرتبگان پس خواهند گردید. او بوته‌های جنگل را به تبر خواهد برید و لبنان در برابر آن پرشکوه خواهد افتاد. و این پایان امپراتوری آشور که به شکل شاعرانه اشعیا اون رو نبوت میکنه در فصل 10. و این شگفتی آوره دوستان عزیز. شما اگر به موزه بریتانیا برید در اونجا میبینید در روی دیوار اون تیکه سنگی رو که از قصر سناخریب کندن که چگونه لاکیش رو میگیره و اون رو دیوار کنده و این جزئیات تاریخی در اونجاست. و تصور کنید شما در اورشلیم بودید در اون زمان و لشکریان آشور اومدن و نزدیکی اورشلیم هستن و لشکران و ابزارشون آوردن و خیمه ها رو زدن و آماده شدن و پیغام فرستادن که تسلیم شوید و شما میدونستید که این آخر کار و هیچ قدرتی ندارید که در برابر اون لشکر عظیم مقاومت کنید، حتی یک روز هم قدرت مقاومت ندارید. اما به شکل معجزه آسایی تمام اون لشکر یک شبه نابود میشه. واقعا چه تسلی هست برای اهالی اورشلیم و ایمانداران به خداوند. اما این طول نکشید. وقتی که خداوند در رحمت عظیمش یک بعد از مجازات یک عده‌ای از باقی ماندگان رو نگاه داشت، بهشون رحم کرد، برای مدت کوتاهی نزد خدا بازگشتن، اما طغیان اونها ادامه پیدا کرد. اما اشعیا در اینجا روایتش رو متوقف می‌سازه و در مورد مسیحا نبوت می‌کنه و اینو در آیه 11 داریم. این پایان روایت نیست، این به این معنا نیست که مسیحا خواهد آمد، زیرا بعد از فصل 11 و 12 اشعیا نبی راجع به ظلم و ستم بعدی صحبت می‌کنه، امپراتوری بابل و چگونه اون هشداری هست برای قوم. اما خواهد آمد، این داوری از سوی خداوند و بعد خداوند در رحمت عظیمش اون رو به آخر میرسونه و دوباره باقی ماندگانی به شهر اورشلیم باز خواهند گشت و بعد دوباره وعده ای هست راجع به آمدن مسیحا. این گونه است که اشعیا هر بخشی از تاریخ رو شروع میکنه و بعد در بین اون راجع به مسیحا صحبت میکنه. ظلم و ستم و مجازات و بعد باقی ماندگان هستن و مجازات بعدی. اما در بین این بخش ها یک بخشی هست راجع به مسیحای موعود. گویی به هر یک از این نسل ها میگه که در نهایت مسیحای موعود خواهد آمد و این ظلم و ستم ادامه نخواهد داشت، بلکه یک کلیسای جدید خواهد بود. و اینو در فصل 11 میبینیم. آیه 1: نهالی از کنده یسی سر بر خواهد آورد. یک درختیه که افتاده، کنده یسا و خانه داوود به نظر میرسه که به آخر رسیده، خاندان داوود که از نسل یسی هستن. اما شاخه از ریشه هایش میوه خواهد داد. آیه 2: و اینا صفات خدای زنده است. کسی ظاهر خواهد شد که این صفات رو خواهد داشت. روح خداوند بر او قرار خواهد یافت، روح حکمت و فهم، روح مشورت و قدرت، روح معرفت و ترس خداوند. او انسانی خواهد بود اما در این حال ذات خدایی داره. در شناخت خداوند سریع او مطابق آنچه که میشنوه یا بهش میگن حکم نخواهد کرد، بلکه پارسایی رو عادلانه به اجرا خواهد گذاشت. آیه 4: و این گونه است که ستم دیدگان زمین را انصاف خواهد داد. در فصل 11 که نبوت مسیحایی است، در اینجا بین کار نجات دهنده مسیح و کاری که مجازات دهنده است بین اینا تفاوتی وجود نداره. در اینجا ما راجع به مسیحا میخونیم که هم نجات دهنده جهانه و هم قاضی جهانه و بین این دو کار مسیح هیچ تفاوتی نمیذاره، یعنی بین آمدنش برای بار اول و آمدنش برای بار دوم که برای مجازات و به آخر رسوندن کار جهان. انتهای آیه 4: و شریران را به نفس لبهایش خواهد کشت. این اشاره دار به آمدن بار دوم خداوند و نتیجه کار خداوند ما عیسی مسیح و خدمتش چی است؟ اون رو در آیه 6 می‌بینیم گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید. و می‌خونیم که کودکی اونا رو هدایت می‌کنه و یا بچه‌ای که شیرخواره بر سر سوراخ مار بازی می‌کنه و هیچ آسیبی بهش نمی‌رسونه زیرا هیچ چیز آسیب رسانی در اون نیست. این توصیف چه هست؟ این به شکل جزئی اشاره داره به کلیسای مسیح، جایی که انسان‌هایی که قبلاً مثل گرگ و بره با هم دشمنی داشتن و یا از ملیت‌های متفاوت بودن که با هم ضدیت دارن، عراقی و ایرانی، ایرانی و اسرائیلی، ایرانی و افغانی، ایرانی و امریکایی، بدون هیچ دشمنی که نجات یافتن و در دوستی با هم در کلیسا شرکت میکنن. اما جلال این و کمال این نبوت زمانی است که خداوند بار دوم به جان باز میگرده و این رو به کمال میرسونه. و بعد آیه 11 اینجا دیگه گفتیم که در مورد این که مسیح در زمان آمدنش انجام میده و در ابدیت با هم گفته شده. در آن روز آیه 11 خداوندگار دیگر بار دست خود را دراز خواهد کرد تا باقی ماندگان و قوم خویش را از آشور و مصر و فترس و کوش و از ایلام باز آورد. ایلام اشاره داره به کشور ما، زمانی که مسیح های موعود بیاد. یهودیانی هستن که در نقاط مختلف دنیا به مسیح ایمان میارن، غیر یهودیان هم هستن و شما نباید منتظر بمونید تا به شکلی خداوند همه اون یهودیانی که در ناحیه شمالی بودن و در نقاط مختلف دنیا پراکنده شدن و تبعید شدن و از اونجا به جاهای دیگه رفتن برگردونه، بلکه در عصر جدید خداوند اون برگزیدگان رو فرا میخونه و اونها رو نزد خودش میخونه. و این معنای آیه 11 است. در عصر مسیحا مردم چه یهودی چه غیر یهودی جذب میشن در تمام دنیا نزد خدای زنده و حقیقی، و این رو به شکل شاعرانه توضیح میده. آیه 14 بلکه در دامنه فلسطینیان در غرب فرود خواهند آمد، حتی کسانی که از نسل فلسطینیان هستند نجات میابند. یعنی دشمنان مسیح در بین اونا حتی مبشرین خواهند بود، با هم بنی مشرق را غارت خواهند کرد. شاعرانه است. و دیگر دشمنان چونی میخونیم دست خویش را بر عدوم و مؤاب دراز خواهد کرد و امونیان از ایشان فرمان خواهند برد. اینا دشمنان قوم بودن همه اینا، اما از بین اینا برگزیدگانشون نجات میابند چنانکه خداوند مقدر فرموده از ازل. و دیگه هیچ مانعی در برابر بشارت انجیل نیست. اون رودخانه فرات علاوه جغرافی مانع بزرگی بود، اما آیه 15 اشاره میکنه انجیل هیچ مانعی جلوشو نمیگیره و به همه جا میره. آیه 16 برای باقی ماندگان قوم شاهرایی خواهد بود برای آنان که از آشور بر جا مانده باشند، چنان که برای اسرائیل بود آنگاه که از سرزمین مصر برآمدند. مطلب زیادی بود در این چند فصل. ما سعی کردیم ببینیم که چگونه اشعیا نبی که یک پیامبر راستین است راجع به بی‌اطاعتی و طغیان قوم، مجازات خداوند به خاطر اون اشاره میکنه و بعد باقی ماندگانی که خداوند بهشون رحم میکنه و نجات مییابند و بعد در بین اینها وعده آمدن مسیح ها هست. و در نهایت فصل 13 برمیگرده به تاریخ قوم، داوری بر بابل که اشعیا پسر آموس دید. و این فصل بعدی است از تاریخ قوم که در جلسات بعد به اون اشاره میکنه.